بسم الله الرحمن الرحیم. خب من البته چون یه تک جلسه در خدمت شما هستیم، شاید عنوان کارگاه خیلی متناسبه با یک جلسه حدوداً یک ساعته نباشه، ولی به خاطر اینکه بتونیم نزدیک بشیم به وعده‌ای که به شما داده شده، من علاقمندم یه بخشی از گفتگو رو بگذاریم برای آخر، گفتگوی دو طرفه باشه. یک مفهوم بسیار پرتکراری ما باش مواجهیم در بحث فضای مجازی با عنوان جامعه شبکه‌ای. تقریبا پرتکرارترین مفهومی است که در سالهای اخیر مبنای تحلیل کنشگری در فضای مجازی و تأثیرگذاری، مکانیزم تأثیر اینجوری بگیم در فضای مجازی تلقی میشه. باید یه مقداری شما که در این فضا حضور دارید و کنش میکنید با این مفهوم آشنا بشید. به نظر من ظرفیت بسیار خوبی برای توضیح شیوه های تأثیر داره این مفهوم. کتاب ها و مقالاتی هم کم و بیش در به فارسی برگردانده شده و شما میتونید بهشون مراجعه بکنید. به روز هم هست، یعنی میخوام بگم که خیلی تصور نکنید که ما از مرزهای دانش در این عرصه فاصله داریم. نه، خیلی فاصله نداریم. جامعه شبکه‌ای یعنی چی؟ کجا به کار میره؟ برای شناختن این مفهوم لازمه که شما یک سری مباحث بین رشته‌ای رو دنبال بکنید. شاید بگم بیش از همه مباحث حوزه رسانه و فضای مجازی این ایام آمیخته شده با ادبیات علوم سیاسی. چرا میگیم آمیخته شده با ادبیات علوم سیاسی؟ مهمترین مفهوم در علوم سیاسی چیه؟ علوم سیاسی موضوعش چیه اصطلاحاً؟ موضوع علم سیاست چیست؟ قدرت. موضوع علم سیاست قدرته و اعمال قدرت، اقتدار، اعمال حاکمیت. اینا مفاهیمی است که به هم مربوط است و در هم تنید است. برای اعمال قدرت و اعمال حاکمیت در ادبیات کلاسیک علم سیاست میگن سه مؤلفه رو میشه برشمرد: مؤلفه خشونت یا زور، مؤلفه پول، قدرت اقتصادی، و قدرت هدایت افکار یا تبلیغات. حالا به تعابیر مختلف ممکنه در ادبیات سیاسی شما باش مواجه بشین. مثلا چپ ها از این سه عنصر یاد میکنن به عنوان زر و زور و تزویر. اگر شنیده باشید، انقلابیون برای نقد حاکمیت مستقر از وقتی میخوان نقد بکنن میگن زر و زور و تزویر. مثلا شما اگر ادبیات انقلاب فرانسه رو بخونید با این سه عنصر مواجه میشه. در ادبیات مرحوم شریعتی هم مثلا پیدا میشه. چپگراهای انقلابی معمولا برای نقد حاکمیت های محافظه‌کار از این تعابیر استفاده میکنن. حالا برگردانش در حوزه علم سیاست این سه تاست. این سه مؤلفه همیشه هست، سه عنصر داره. اعمال قدرت و اعمال حاکمیت سه عنصر داره بیشک. خشونت که ابزارش قانونه، پول و قدرت اقتصادی، و تبلیغات یا امکان هدایت افکار یا تعابیر متأخرترش گفتمان، یعنی فضایی که یک منطق و یک چارچوب ایجاد میکنه برای اندیشیدن، برای چگونه اندیشیدن، برای معنا بخشی. به این تعابیری که به کار میبرم الان نیاز دارم در ادامه مباحثی که تقدیم حضورتون خواهم کرد، برای معنا بخشیدن به زندگی. و همه اینها، این سه عنصر با هم جمع میشه تا کنشگران رو جهت بده. معنای اعمال اقتدار و اعمال قدرت همینه دیگه. یک حکومت تشکیل شده، یک حاکمیت برقرار شده، شهروندان ذیل این حکومت و حاکمیت باید مطابق خواست اون حاکمیت و حکومت کنش بکنن و رفتار بکنن. اگر نکنن میزان اقتدار پایین آمده. یعنی اگر یک سنجه‌ای وجود داشته باشه در حاکمیت‌ها، حاکمیت‌ها به وسیله اون سنجه میزان اقتدار خودشون رو، قدرت خودشون رو و میزان فرمانبری شهروندان از خودشون رو میتونن به وسیله اون سنجه بسنجند. چه تغییری رخ داده تا این چند ده سال اخیر؟ مسئله این است که ما معتقدیم با تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، انواع تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، این سه عنصر ضریبش در تعیین میزان قدرت حاکمیت‌ها تغییر کرده. بیش از همه قانون و خشونت نقش داشته در تعیین میزان قدرت اعمال اقتدار و حاکمیت، ولی هرچه جلوتر آمده ایم با به وجود آمدن تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، سهم هدایت افکار، سهم تبلیغات، سهم گفتمان در قدرت بیشتر شده و از سهم دو مؤلفه دیگر کاسته شده. نمیتونیم بگیم اون دو مؤلفه دیگر بی سهم شدند یا از بین رفتند، ولی بیش از همه این عنصر سوم است که ضریب پیدا میکنه، اهمیت پیدا میکنه، این مؤلفه قدرت هدایت افکار. یعنی اگر تا پیش از این میگفتیم که آن حکومتی قدرتمندتر است که بیش از سایر حاکمیت‌ها امکان اعمال خشونت و قدرت به وسیله ابزار نظامی، به وسیله نیروهای نظامی، به وسیله پول و سرمایه داره، الان این رو دیگه نمیتونیم بگیم. باید بگیم آن قدرتی، آن حکومتی قدرتمندتر است که امکان هدایت افکار رو بیشتر داره و به این واسطه است که میتونه کنش کنشگران رو جهت‌دهی بکنه مطابق خواست خودش. این مقدمه بسیار مهم اول که شما باید در واقع تحلیل تحولات در نسبت با تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و رسانه این رو در نظر بگیرید. با آمد پس خلاصه‌اش این شد که با به وجود آمدن تکنولوژی‌های نوین ارتباطی یه تغییری در ضریب اون سه مؤلفه ایجاد شده. سهم مؤلفه سوم از مؤلفه اول و دوم پیشی گرفته، افزایش پیدا کرده. مقدمه دوم باید پرسید خب حالا شما اینو میگید کدام حاکمیت این امکان رو پیدا کرده که از مؤلفه سوم بیشتر بهره‌مند بشه در تقویت و قوام بخشی قدرت خودش، تونسته افکار رو هدایت بکنه. سخن از این است که دورانی که ما درش به سر میبریم دیگه دورانی نیست که حرف از مقایسه حاکمیت‌های محلی بتونیم بزنیم، بگیم ایران مقایسش کنیم با ترکیه، بگیم ترکیه مقایسش کنیم با فرانسه، بگیم فرانسه مقایسش کنیم با آمریکا. یعنی حاکمیت‌های محلی به واسطه مرزهای جغرافیاییشون، به واسطه دولت ملت‌هاشون دیگه با هم قیاس نمیشن، چون مرزهای جغرافیایی معنای خودشون رو آرام آرام از دست دادند و به خاطر پررنگ شدن مؤلفه سوم و نقش آفرینیش در تولید قدرت، مرزهای گفتمانی جایگزین مرزهای جغرافیایی شدند. یعنی حاکمیت از معنای جغرافیاییش خالی شده. شما نمیتونید بگید ایران یعنی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران کجاست، کجا مستقر است؟ از مرزهای مثلا افغانستان در شرق تا مرزهای عراق در غرب تا مرزهای چی در شمال تا چی در پایین. نه، این حوزه حاکمیت جمهوری اسلامی نیست. یه خورده باید گرافیکی حالا حاکمیت رو شما تصور کنید، حالا دیگه نمیتونید خیلی روی سطح حاکمیت رو ببینید. حاکمیت ها رو با رنگ الان بسنجید. مثلا رنگ حاکمیت جمهوری اسلامی یه رنگی باشه، مثلا فرض کنید رنگ آبی. شما لکه های آبی رو که اعمال حاکمیت و قدرت جمهوری اسلامی ایرانه ممکنه توی اروپا هم ببینید، توی لبنان، سوریه، عراق، یمن، بخشایی از پاکستان، هندوستان، یعنی شهروندانی در جغرافیای دیگر ذیل یک حاکمیت دیگر به عنوان شهروندان یک حکومت سیاسی دیگر هستند که در معنای جدید حاکمیت ذیل حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و در این حال در تهران مثلا لکه های قرمز رنگ مربوط به اعمال حاکمیت آمریکا میبینید. این متخلخل شده مرزهای حاکمیتی. مرزهای حاکمیتی دیگه جغرافیایی نیست. حاکمیت از معنای جغرافیاییش خالی شده. حاکمیت معنای فرهنگی پیدا کرده. معنای گفتمانی در واقع پیدا کرده. مقدمه دوم رو عرض کردم تا این نتیجه رو بگیرم که چالش اصلی در دوران ما چالش حاکمیت‌های محلی با حاکمیت‌های جهانی است. چالش حاکمیت‌های محلی با حاکمیت‌های جهانی. من تسامحاً میگم حاکمیت‌های جهانی، چون شما حالا ممکنه بپرسید مگه چند تا حاکمیت جهانی داریم؟ این آغازیست برای مقدمه سومم که اون مفهومی است که اول عرض کردم، مفهوم جامعه شبکه‌ای جهانی. رسانه‌های نوین، تکنولوژی‌های نوین ارتباطی امکان این رو پیدا کردن که آدم‌ها هر جای جهان که باشند یک ملیت دیگری در فضای مجازی پیدا بکنن، عضو یک شهر دیگری، یک جهان شهر دیگری قرار بگیرند در فضای مجازی با یک حساب، با افتتاح یک حساب در شبکه‌های اجتماعی عضو یک جامعه شبکه‌ای هستند. عضو جامعه ایران هست، عضو جامعه شبکه‌ای هم هست. عضو ایران هست، عضو جامعه شبکه‌ای هم هست. ممکنه اوائل اینطور به نظر برسه که عضو بودن در یک جامعه شبکه‌ای یک هویت ثانویه است. یعنی وقتی از شما میپرسن شما خودتون رو معرفی کنید، شما میگید بسم الله تعالی من فلانی هستم، ایرانی، شیعه، مثلا فارغ التحصیل فلان دانشگاه و و و، داری یکی یک مؤلفه های هویتی خودت رو برمی‌شموری. ممکنه هویت عضو بودن در یک جامعه شبکه‌ای دور از ذهن به نظر برسه، ولی دوران ما دورانی است که اتفاقاً یک نظام ارزشی جهانی در جامعه شبکه‌ای وجود داره که میاد در صدر قرار میگیره. یعنی به آرامی کسی که اونس پیدا میکنه با شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی، این ادعای قابل نقدی است. حالا جلوتر بریم ممکنه بخشایی شما من برای شما نقد بکنم تا بگم امکانهای کنشگری در فضای مجازی چیست. به تعبیر دیگر فضای مجازی یک حاکمیت جدید ایجاد میکنه، یک نظام ارزشی جدید ایجاد میکنه. شما هم عضو بشید، بله، همزمان عضو ملت دولت جمهوری اسلامی ایران هستید. شما یک ایرانی هستید، شناسنامه ایرانی دارید. یک کس دیگری ممکنه ترک ترکیه باشه، عرب عراق باشه، شهروند آمریکا باشه، ولی وقتی همه توامان عضو یک جامعه شبکه جهانی هستند، همه انگار شهروند یک حاکمیت جدید با یک نظام ارزشی جدید هستند. تحولات سالهای اخیر و سالهای آتی در تعارض این دوتا هویت قابل تحلیله. تعارض هویت‌های محلی با هویت‌های جهانی که ناشی از جامعه شبکه‌ای است تعارض تولید می‌کنه. این یک نظام ارزشی داره، اون یک نظام ارزشی دیگر. یعنی شما در جامعه ایرانی یک نظام ارزشی دارید، می‌خواید اون رو حفظ کنید، می‌خواید اون رو پایدار نگه دارید، می‌خواید به اون پایبند باشید. جامعه شبکه‌ای جهانی یک نظام ارزشی دیگری به شما ارائه میکنه و از شما میخواد که به اون پایبند باشید، اون رو بستش بدید، متعهد به اون باشید و از طریق همون اعمال قدرت میکنه. این نظام ارزشی مندرج در جامعه شبکه‌ای جهانی کانونش کجاست؟ کجا تولید میشه؟ با کدام نظام ارزشی بیشتر همخوانی داره؟ چرا ما باید باش تعارض داشته باشیم اصلا؟ چرا همخوان نباشیم؟ این یکی از سوالای مهم دوران ماست. بعضی ها خیلی خوشبینانه عنوان میکنن که از وقتی که رسانه‌های نوین بسط پیدا کردن و توسعه پیدا کردند، همه چیز بر اساس میل و سلیقه نظام لیبرال سرمایه‌داری جلو رفته. یعنی رسانه‌ها در اختیار نظام لیبرال سرمایه‌داری بودند. هر چه میزان تکنولوژی‌های نوین ارتباطی توسعه یافته‌تر، ضریب نفوذش در جوامع بیشتر، قدرت لیبرال سرمایه‌داری بیشتر. مثلا نظام جمهوری اسلامی، یا بهتره بگیم انقلاب اسلامی، یک کانون هویت بخش است، یک نظام ارزشی تولید کرده. مثلا نظام ارزشیش چیست؟ نظام ارزشیش فرض کنید مبارزه با استکبار، حمایت از فلسطین، حجاب، نمیدونم، اقتصاد ضد سرمایه‌داری است، محرومیت نوازیه. حالا اینکه چه اتفاقی در عمل افتاده یا چه اختلاف نظرهایی میان مسئولان و حاکمان هست، این به کنار، دارم خود انقلاب اسلامی رو سره و خالص دارم عرض میکنم. یه نظام ارزشی برای شما تعریف میکنه دیگه انقلاب اسلامی. شما میخواید به این نظام ارزشی پایبند باشید. جمهوری اسلامی نظامی است که میخواد شهروندانش رو بر اساس این نظام ارزشی داشته باشه. اگر شهروندانش پایبند به این نظام ارزشی نباشند، میزان اقتدارش کاهش پیدا کرده، نمیتونه ادعای حاکمیت بکنه. در مقابل اون یک نظام ارزشی رقیب وجود داره که در بستر جامعه شبکه‌ای بست پیدا میکنه. شما همزمان عضو یک جامعه دیگر هم هستید. کدام قدرتمندتره؟ اجازه بدید یه خورده بتونم بحثم رو قوام بدم بعد سوالاتتون در خدمتتون هستم. همین، حالا یه بخشی از بحث دیگه. ببینید خود جامعه شبکه‌ای ادعاش این هست، یعنی تئوریسین‌های حوزه جامعه شبکه‌ای ادعاشون این هست که جامعه شبکه‌ای در تضاد با هویت‌های محلی است. اینطور نیست که همه هویت‌های محلی اراده جنگیدن با نظام ارزشی جهانی داشته باشن. خیلی‌ها با آغوش باز خودشون رو منحل در نظام ارزشی جهانی برآمده از لیبرال سرمایه‌داری می‌کنند. ممکنه اینطور باشه. و باید پرسید آیا نظام ارزشی وجود داره که امکان هماوردی و رقابت و مقاومت در برابر نظام ارزشی جهانی برآمده از لیبرال سرمایه‌داری داشته باشه؟ سواله. آیا ما یک گفتمان زد داریم؟ گفتمان زد، گفتمان آلترناتیو در مقابل گفتمان لیبرال سرمایه‌داری. باید یه خصوصیاتی داشته باشه دیگه. باید قدرت مقابله داشته باشه. باید مثل اون ادعای جهان وطنی داشته باشه، ادعای جهانی داشته باشه، وگرنه حذف میشه. یک چیزی روشنه. واقعیت این است که با شکل گیری جامعه شبکه‌ای جهانی، امکان بست و ترویج نظام ارزشی لیبرال سرمایه‌داری فراهم شده. این نظام ارزشی چیه؟ شما در شبکه‌های اجتماعی حساسیت‌ها به نظرتون نسبت به چیه؟ مثلا نسبت به محیط زیست، نسبت به حقوق بشر، نسبت به حقوق زنان، نسبت به تروریسم و و و. عمده کنش‌هایی که در فضای مجازی شکل می‌گیره در نسبت با این نظام ارزشی است. درست میگم؟ و کسی اگر کنش میکنه در فضای مجازی، نسبت به این نظام ارزشی داره کنش میکنه. یا یه توییت میزنه در حوزه حقوق زنان یا حقوق حیوانات یا حفظ محیط زیست یا مبارزه با تروریسم یا خب این یک نظام ارزشی که از یه کانونی داره پمپاژ میشه در فضای جهانی. ببینید شما دو راه دارید. یک راه اینه که بگید من عضو جامعه شبکه جهانی نخواهم شد. کی میتونه همچین ادعایی بکنه؟ کسی که سیم اینترنت رو قطع کنه. تو دنیا فقط کره شمالی این کار کرده، گفته من نمیخوام جامعه شبکه جهانی نشت کنه در فضای کشور من تا شهروندان کشور من علاوه بر اینکه کره‌ای هستند شهروند جامعه شبکه‌ای هم بشه. فقط کره شمالی تونست این کارو بکنه. هیچ دولت ملت دیگری نه چنین اراده ای داشته و نه اگر داشته تونسته اعمالش کنه. حاکمیت‌های دیگه بسته به شعورشون و بسته به تعهدشون نسبت به هویت محلی نسبت به این جامعه شبکه جهانی واکنششون دادن از خودشون. بعضی ها هیچ واکنشی ندارن، در بست خودشون رو در اختیار جامعه شبکه جهانی قرار دادن. بعضی ها اندک مقاومتی میکنن برای حفظ هویت های محلی، بعضی ها تلاش جدی میکنن مثل چین. چین اینترنت ملی درست میکنه، نمیدونم خودشو حذف نکرده از جامعه شبکه‌ای، ولی میگه من خودم بستر فراهم میکنم برای حفظ نظام ارزشی خودم. خیلی از کشورهای دیگه ولی یعنی 99% شاید بگیم از حاکمیت‌های دیگه بدون هیچ مقاومتی عضوی از جامعه شبکه‌ای جهانی شدن و بعدها ممکنه نفهمیده باشن، براشون هم مهمم نباشه که داره یک نظام ارزشی جهانی میاد بست میکنه و شهروندان اونها رو داره زیر پرچم کسی دیگری داره میبره، زیر پرچم نظام جامعه شبکه‌ای داره میبره. ایران چی؟ ایران جز اون معدود هویت‌ها حاکمیت‌های محلی است که برای حفظ هویت محلی خودش تصمیم به جنگ گرفته، جنگ با نظام ارزشی مندرج در جامعه شبکه‌ای جهانی. این اعلامی است البته. چیه؟ اعلامی است، یعنی که ممکنه مسئولان ما در دولت جمهوری اسلامی چه این اعتقادی نداشته باشن که ندارن. این شما اگر سخنرانی ها و بالاخره نطقه های مسئولین نیا کنید، بی دغدغه حرف از افزایش ضریب اینترنت، بالا بردن سرعت اینترنت، دنیا دیگه این شده، دیگه نظام ارزشی دنیا این چنین شده، یعنی با آغوش باز میپذیرند این نظام ارزشی جهانی رو و با همون ادبیات هم سخن میگن، با همون ادبیات سخن میگن. این که دلیلش چیه خودش یک بحث دیگری است. چرا یک جریان سیاسی در کشور ما علاقمند است که منحل بشه در نظام ارزشی جامعه شبکه‌ای؟ چرا ارادش اینه؟ چه نفعی میبره؟ چگونه با چه مکانیزمی از منحل شدن در نظام ارزشی جامعه شبکه‌ای برای خودش رأی سیاسی تولید میکنه؟ یک جریان سیاسی در کشور ما از این طریق برای خودش رأی سیاسی تولید میکنه و جریان رقیب خودش رو که معتقده با ستیز با نظام ارزشی مندرج در جامعه شبکه جهانی است به چی متهم میکنه؟ به دیوار کشی، به مقابله با رسانه، به مقابله با آزادی بیان، به مقابله با آزادی، مقابله با جریان آزاد اطلاعات. اینا اتهاماتی است که همین نظام ارزشی جهانی در جامعه شبکه‌ای به هر کسی که سر ستیز با خودش داشته باشه این اتهامات رو نسبت میده، چه ایرانی باشه و شیعه، چه چینی باشه و به آیین کنفوسیوس، چه چپ ملحد شهروند آمریکا باشه. چون یکی از جریان‌های مقاوم و گفتمان‌های ضد علیه نظام ارزشی جامعه شبکه‌ای چپ‌های خود جامعه غربی هستن، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها که مقابله می‌کنن با و بخشی از این ادبیاتی که ما داریم باش نقد می‌کنیم فضای رسانه‌ای رو از دست همینا گرفتیم، از دست همین چپ‌ها ما استفاده کردیم، بهره گرفتیم و داریم با همون ادبیات در واقع داریم سخن میگیم. منتها بین اون چپ ها بعضی هستن خیلی ناامیدند، معتقدند جامعه شبکه‌ای جهانی چون سویچرهاش و برنامه نویسهاش و حاکمانش کاملا دست جریان لیبرال سرمایه‌داری است، فیسبوک، توییتر، جستجوگرهایی مثل گوگل و یاهو هستند، اینستاگرام و و و همه اینها اجزاء نظام لیبرال سرمایه‌داری است با همون نظام ارزشی، با همون پشتوانه ها، امکان کنشگری ضد وجود نداره. دقت کنید عنوان سخنرانی من این بود، امکان های کنشگری. بخشی از جریان های چپ ناامید معتقدند جامعه شبکه‌ای یه اعتقاد جبرگرایانه دارند، خلاصش اعتقاد جبرگرایانه دارن، میگن هر نوع اراده ای که بخواد مقابله کنه با نظام ارزشی جامعه شبکه ای خونساست، بی اثره، عملیت نداره، حذفش میکنن، حسابش رو حذف میکنه توییتر. چقدر از این اتفاق افتاده؟ عکس سید حسن نصرالله بذارید تو اینستاگرام چی میشه؟ یه هشتگ خاص بذارید در حوزه انقلاب اسلامی چی کار میکنن؟ فیلترت میکنن، حسابتو حذف میکنن، ساسپند میشی، فلان میشی، همه اتفاقات، چون سویچرن دیگه. و تازه این سویچرها هم سنسورهای برنامه بر اساس برنامه نویسی دارن، هم دستی کنترل میکنن، یه سری حسابها رو دستی کنترل میکنن، حسابهای مؤثر رو، بقیه رو هم با الگوهای برنامه نویسی با فلوچارت هایی که دارن سویچره دیگه. نگاه بدبینانه این است که امکان کنشگری ضد در جامعه شبکه‌ای جهانی وجود ندارد. بنابراین هر کس با هر مأموریتی، با هر انگیزه‌ای وارد جامعه شبکه‌ای جهانی بشه، از دو حال خارج نیست، یا سرخورده میشه و میاد بیرون، یا هضم میشه، قربانی میشه، تلف میشه. چطور میشه؟ خودش آرام آرام فرسایش پیدا میکنه و عضوی از جامعه شبکه‌ای جهانی میشه. از این دو حال خارج نیست. حالا من اسم اینو میذارم نگاه جبرگرایانه به جامعه شبکه‌ای جهانی، ولی این نگاه نگاه قدرتمندی است. استدلال دارن، کتاب دارن در این باره، میگن اصلا ممکن نیست جامعه شبکه‌ای جهانی پول، میلیاردها دلار پول دارن خرجش میکنن برای بست نظام ارزشی خودشون. برای چی بیان یه بستری در اختیار تو قرار بدن تو هم از همون بستر استفاده کنی برای زدن اون نظام ارزشی؟ مگه خلن؟ چرا باید این امکانو برای شما فراهم کنن؟ نمیکنن این کارو، چون عملیات دست اونهاست، سویچ دست اونهاست. سیگنال پرستیوی رو در اروپا زدن، تمام شد رفت. یعنی پیام‌های پرستیوی از اون به بعد برای کی پخش میشد؟ برای جن و پری. تمام شد دیگه، مخاطب تمام شد. تو انگلیس میگرفتن سیگنال رو، آقای انگلیس زد سیگنال رو، زد تمام شد دیگه، کسی نمیگیره پیام رو. شبیه این زیاد داریم. حالا من پرس تیوی رو مثال زدم چون یک رسانه برودکست میکنه برای ده ها میلیون آدم در یک پهنه جغرافیایی، طبق قانون رفته یه جایی رو پول داده، میلیون ها دلار پول داده، سالانه داره تمدید میکنه، یه دفعه اراده میکنن میزنن سیگنال رو، تمام. حتی در مورد جمهوری اسلامی، در مورد پخش IRIB برای خود کشور ما سیگنالای ما رو زدن، چون ما روی عربسات و نایلسات و اینها برنامه‌مون پخش میشد، فوتبال پخش میشه، برنامه تلویزیونی پخش میشه. سر پخش مناظره های انتخاباتی سال 88 سیگنال رو زدن، تمام شد. ما ماهواره توی جو نداشتیم، مجبور شدیم بخش پول زیادی بدیم به آسیاسات مثلا بیاد پخش یه منطقه ای از سیگنال های ما رو. یعنی سویچرن، فضا دست اونهاست، بستر دست اونهاست، سویچ دست اونهاست و به شما امکان کنشگری نمیدن. این حرف حرف بیراهی نیست، حرف سستی نیست، حرف مهمی است. میکانیزم های فرسایش کنشگران فضای مجازی میکانیزم های پیچیده است. مثلا بحث مارپیچ سکوت شما حتما درباره شنیدید. من آدم های مهمی رو میشناسم که بعد از کنشگری در فضای مجازی بعد از مدتی دچار فرسایش شدن، عضو جبهه مقابل شدن، یا بی اثر شدن یا عضو جبهه مقابل شدن، چون در مارپیچ سکوت آرام آرام در میافتند که هر وقت با کوچکترین گزاره ای که جزئی از نظام ارزشی جامعه شبکی است در بیافتند، ترور میشن در فضای مجازی، ترور شخصیت میشن، به صورت سازماندهی شده ترور میشن، به خصوص در مورد جمهوری اسلامی ایران که صدها نفر حقوق میگیرن که پشت سیستم‌هاشون بنشینن که حمله کنن به یکی فحش بدن یا کامنت های الفاظ بد بذارن یا ریپورت کنن یا هر اتفاقه. این به یه سازمان های وجود داره که برای این کار داره پول میگیره. این علاوه بر سویچر هاست، علاوه بر بستریست و امکانهاییست که در بستر وجود داره. و کنشگر آرام آرام یاد میگیره که نباید با این نظام ارزشی در بیفته، نباید از ارزش هایی که خودش بهش متعلقه و به خاطر اون اومده تو فضای مجازی کنش کنه دم بزنه. آرام آرام چیکار میکنه؟ خودش رو سانسور میکنه، یا می آموزد به گونه ای سخن بگه که کمتر واکنش منفی بشنوه، کمتر فحش بشنوه. یعنی نظام، یعنی جامعه شبکه‌ای او رو تربیت میکنه به عنوان یک شهروند. اصلا این جزء مانیفست جامعه شبکه‌ای جهانی است که کنشگرها رو تربیت میکنه برای خودش. میگه تو اصطلاحا کلاسیفیکیشن برای تو اتفاق نیفتاده، بیا من تربیتت میکنم، تو یاد نگرفتی درساتو، بیا من تربیتت میکنم. از حالا بعد راجع به این موضوع بخوای حرف بزنی، با این ادبیات بعد حرف بزنی، با نوع دیگری از ادبیات حرف بزنی، فحش میشنوی، حذف میشی، محدود میشی، فیلتر میشی. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار یاد میگیری دیگه. یا قدرت مقاومت فرهنگی زیاده، رها میکنی، سرخورده میشی، رها میکنی، یا میمانی و تلف میشی. این نگاهیست که متاسفانه واقعیت هم داره، یعنی بررسی های ما نشون میده که این اتفاق رخ داده، به خصوص کسانی که خیلی خوشبینانه و با اعتماد به نفس بالا برای خدمت به هویت های محلی خودشون وارد فضای مجازی میشن، به سرعت جزئی از جامعه شبکه جهانی میشن، چون دانششو ندارن، مهارتشو ندارن، اصلا مکانیزم پیچیده رو درک نمیکنن، تمام میشه میره. و ما در تمام سالها، در تمام این سالها این اتفاق برامون رخ داده. مردم ما رو مثلا چطور مردم، شما نمیدونم ماجرای این رسوایی فیسبوک خاطرتون تو ایران خیلی باستا پیدا نکرد، ماجرای رسوایی زاکربرگ که اطلاعات 40 میلیون حساب رو فروخته بود به ستاد تبلیغاتی ترامپ. خب مثلا چی فروخته؟ مثلا کسی فکر کرد به این موضوع؟ چطور اطلاعات 40 میلیون کاربر آمریکایی رو به ترامپ میتونه بفروشه، بعد اطلاعات ماها رو نمیفروشه؟ چطور میتونه 40 میلیون رأی رو در آمریکا جهت بده، 40 میلیون رأی تو ایران رو نمیتونه جهت بده؟ اصلا واسه این کار ساخته شدن اینها، برای جهت دادن رأی در جمهوری اسلامی ساخته شدن. چون تنها گفتمان زد که توان مقاومت و نقش آفرینی آلترناتیو در جامعه شبکه جهانی رو داره جمهوری اسلامیه، انقلاب اسلامیه. ما رقیب نداریم، اصلا رقیبی برای جامعه شبکه جهانی وجود نداره. حالا من به این بخشش هنوز ورود نکردم که چرا ادعای ما چیست، چرا اینجا ما این حرفو میزنیم، ولی اگر یه رقیب وجود داشته باشه ما ایم. خب چرا ما برای ما این برنامه‌ریزی رو نباید انجام داده باشه؟ بعد چی فروخت اطلاعات ما؟ مثلا ستاد ترامپ چه استفاده می‌خواسته بکنه از این ماجرا؟ CIA چه استفاده می‌خواد از اطلاعات ما بکنه؟ چیکار میکنن؟ این خودش اون بخش از اون مکانیزمی است که هنوز برای ما خیلی شفاف نیست. فقط ما کلی، به طور کلی میدونیم که فیسبوک از طریق تحلیل اطلاعات کاربرانش تونسته برای اونها تبلیغاتی ارسال کنه به مدت 1 ماه 2 ماه 3 ماه که کنش سیاسی اونها را جهت بده و روز رأی‌گیری برن به اونی که قرارداد بین فیسبوک و ستاد ترامپ به عنوان تعهدات طرف قرارداد آمده رأی بدن، نتیجه هم میگیرن. در ایران هم همین کارو کردن و اصلا این یه مکانیزم رایج در بسیاری از کشورها این کارو میکنن، نه فقط در صندوق رای. صندوق رای نمادینه، تصور نکنید من دارم راجع به نتیجه انتخابات صحبت میکنم، راجع به حوزه نگرش دارم صحبت میکنم، نگرش ایرانی ها نسبت به پدیده‌های مختلف، نسبت به آمریکا، نسبت به حمایت از فلسطین و مبارزه با اسرائیل، نسبت به موشک داشته باشیم نداشته باشیم، نسبت به مدافعان حرم و حضور در سوریه، نسبت به دلار و ارز. ایرانی ها چقدر احساس کنن که الان در معرض قحطی هستن، چقدر احساس کنن باید برن طلا بخرن، کی باید احساس کنن برن دلار بخرن، چگونه این اتفاقات میفته تو بازار ارز ما. ما خیلی کالبد نگرانه و مادی تحلیل میکنیم تحولات رو، میریم پیدا میکنیم یه جمشید بسم الله یه شیچی فلانی پیدا کنیم، دارش هم میزنیم دوباره همونه بازار. ما متوجه نیستیم که اتفاق دیگری داره میفته در حوزه هدایت کنش ها، هدایت افکار. این بسترش تکنولوژی های نوینه ارتباطی است. پس نگاه بدبینانه ای که عرض کردم جبرگرایانه هم هست، میگه اصلا عملیاتی ما نداریم، ما امکان کنش نداریم، تمام شد رفت. همین که عضو میشید و ذریب اینترنت به میزان بالا رفتن نفوذ ذریب اینترنت شما حاکمیتتون رو آرام آرام از دست میدید و در واقع حاکمیتتون رو تحویل میدید به یک جامعه شبکه‌ای جهانی. شهروندانتون رو از دست دادید، شهروندانتون دیگه از شما کسب هویت نمی کنند، شما بر افکار اونها غلبه ندارید، شما کنش های اونها رو جهت‌دهی نمی کنید. خب اگر معتقد به این نوع نگرش به فضای مجازی هستیم که جلسه رو باید تعطیل کنیم و حسابای شبکه‌های اجتماعیمون رو دیاکتیو کنیم و اینترنتمون هم قطع کنیم. خب این که نیست، این که ما اومدیم اینجا رجبش داریم گفتگو میکنیم، یعنی معتقد به این نظر نیستیم. ولی اینو من باید به شما بگم که خوشبینی منتج به این نتیجه که بسم الله ما عملیات داریم، کنشگریم، میریم جهان رو در شبکه اجتماعی به هم میریزیم، ناشی از ساده لوحی و نادانی نسبت به قدرت شبکه‌های اجتماعی است. بله من معتقدم میشه عملیات داشته باشیم، میتونیم کنش کنیم، ولی خوشبینانش ناشی از نادانیه. بنابراین به شدت تهدید محور به این فضا نگاه میکنم. کجا میتونیم کنش کنیم؟ کجا میتونیم عملیات داشته باشیم؟ کجا میتونیم تأثیر بگذاریم؟ آیا ما میتونیم صاحب بستر بشیم؟ آره، مثلا بریم اینستاگرامو بخریم، بریم توییتر رو بخریم، بریم چند تا شبکه ماهواره‌ای درست کنیم که کل جهان بگیره سیگنالشو و بشینه حرفای ما رو گوش کنه و ما دستور روز تعیین کنیم برای دنیا، چون کار سویچرها اینه که دستور روز تعیین میکنن، ما دستور روز تعیین کنیم. میشه؟ از جهت وقوعی محال نیست، محال نیست، ولی خب ما به این سمت هیچ وقت حرکت نکردیم و حرکت هم نخواهیم کرد. یعنی مثلا در ناسیه مسئولان ما این نیست که ما به این سمت حرکت کنیم. راه دوم این است که شما روش چینی‌ها رو داشته باشید در کشور، مثلا شبکه ملی اینترنت داشته باشید. چند سال شما این حرفو میشنوید؟ دیگه داریم پیر میشیم، به عمر ما کفاف نمیده. راه سومش اینه که شبکه‌های اجتماعی نظیر درست کنید که خودمون عضوش باشیم، خودمون سویچ کنیم، کاری به دنیا هم نداشته باشیم، خودمون سویچ کنیم، خودمون برنامه‌شو بنویسیم، خودمون حذف کنیم، خودمون بذاریم، مثلا تلگرام طلایی رو بذاریم جای تلگرام، هاتگرام رو بذاریم جای این، تو پیام رسانه هاست. تو شبکه‌های اجتماعی هیچ گزینه یا آلترناتیوی الان نداریم. داریم یه شبکه اجتماعی ایرانی که متنابه باشه اعضاش، نداریم. خب پس سه تا امکان وجود داره که ما در هر سه تا رو بستیم، لااقل به سمتش حرکت نکردیم. اگر همین امروز تصمیم بگیریم به سمتش حرکت کنیم و میلیاردها تومان پول بذاریم که به سمتش حرکت کنیم، باز هم معلوم نیست کی به نتیجه برسه و چقدر توان رقابت با شبکه جهان در واقع جامعه شبکه جهانی داشته باشه. این یک واقعیتی است. خیلی دارم ناامیدتون میکنم. میماند همین کاری که داریم میکنیم هممون، یعنی حساب باز کردیم توی همین هممون حساب توییتر داریم، همین کار فقط سعی میکنیم بچه های خوبی باشیم، سعی میکنیم که مقاومت کنیم، سعی میکنیم پایبند به گفتمان زد باشیم. میتوانیم؟ چه کاری از دست ما برمیاد؟ ما دستور روز میتونیم تعیین کنیم در شبکه های اجتماعی؟ نمیتونیم، تعدادمون کمه. بله، اگر سازماندهی شده کنش کنیم میتونیم دستور روز تعیین کنیم. دستور روز یعنی چی؟ یعنی تعیین کنیم که مردم امروز صبح که بیدار میشن راجب چی فکر کنن، مسئله شون چی باشه، راجب دلار فکر کنن یا راجب خوش شدن دریاچه ارومیه یا راجب واژگون شدن یک اتوبوس در یک دانشگاه در ایران یا راجب کارتون خوابهای لس آنجلس و عدم رعایت حقوق زنان در فرانسه و مشکلات اقتصادی مردم اتریش. کی میتونه تعیین کنه؟ اونی میتونه تعیین کنه که منبع تغذیه است، فید دستشه، چه تو شبکه‌های اجتماعی چه توی لایو ژورنالیسم، اونایی که شبکه‌های ماهواره‌ای اصطلاحاً بهش میگیم مینستریم، جریان‌های اصلی هستن. صبح که بیدار میشید اون به شما میگه امروز راجع به چی فکر کنی، تو تاکسی که میشینی، تو صف نونوایی، توی دانشگاه، توی محفلای خانوادگی، راجع این دستور روز تعیین کردن. دستور روز تعیین کردن قدرت اقتصادی و سیاسی بالایی میخواد، تعدادت هم باید بالا باشه. این امکان رو ما نداریم. اگر سازماندهی شده عمل کنیم شاید بتوانیم در مقاطعی دستور روز تعیین کنیم، بله، ولی خب ما سازماندهی شده هم عمل نمیکنیم، لشکر نداریم در فضای مجازی. خیلی تکرو و فردگرا رفتار میکنه. یک کار میشه کرد، اون هم فرایند تولید معناست و کار دوم تربیت شهروندان منتقد و متمرد. من چون خلاصه باید بگم هی میپرم سر اصل مطلب. خلاصه از مطالبی است که همین چند هفته پیش در چند جلسه در همین جا، همین مجموعه سرچشمه، من تدریس کردم با عنوان رسانه و قدرت. خلاصه همون مباحث، ما دو تا کار از دستمون برمیاد. یک، تربیت شهروندان متمرد و منتقد. یعنی چی؟ یعنی ما باید به همه بیاموزیم که جامعه شبکه جهانی بناست چه بلایی سر شما بیاره. اونها رو نسبت به نظام ارزشی که توسط جامعه شبکه جهانی منتشر میشه و ترویج میشه واکسینه کنیم، نگاه منتقدشون رو تقویت کنیم، متمرد بار بیاریمشون، راحت فریب نخورن، راحت جذب نظام ارزشی نشن، نگاه انتقادشون قدرتمند باید بشه. اون چیزیست که بهش میگن سواد رسانه‌ای. از نون شب هم واجب تره. یعنی بچه وارد مدرسه میشه بعد آرام آرام تو این پروسه قرار بگیره و آموزش ببینه به عنوان یک شهروند متمرد، شهروند متمرد جامعه شبکه‌ای جهانی. در اون جامعه بعد متمرد باشه، در اون جامعه بعد منتقد باشه، همینجوری کشکی نظام ارزشی رو نپذیره. راجع به تک تک مؤلفه های اون نظام ارزشی بعد آموزش ببینه. وقتی اونا میگن حقوق بشر یعنی چی، بیا براش توضیح بده حقوق بشر چیه، آمریکا چه کرده با دنیا، تو یمن داره چه اتفاقی میفته، تو افغانستان، تو عراق، تو سوریه، داخل خود آمریکا. این باید آموزش ببینه و و و مواردی که به عنوان سیاهی نظام ارزشی جامعه جهانی است. این مردم باید تربیت بشه. این برای عموم مردمه، این سواد رسانی، این بخشش برای عموم مردمه. همه کسانی که عضوی از، یعنی به تعداد کسانی که حساب باز کردن در شبکه‌های اجتماعی ما باید خیالمون راحت بشه که اینا همه تک تک با این ادبیات انتقادی پرورش پیدا کردن، نکرده باشن عضوی از جامعه شبکه جهانی میشه. کار دوم کار کسانی است که میخوان در این جامعه شبکه جهانی گفتمان زد رو دنبال کنن، مبارزه کنن، نقش بیافرینن، عملیات داشته باشن، تأثیرگذار باشن. اینها آموزش‌های بیشتری باید ببینن. یعنی اونا امثال شما، کسانی که میخوان هویت محلیشون رو در مقابل هویت جامعه شبکه علم کنن. و این رو ما میتوانیم. اینو دیگه چون وقت ندارم باید با قسم از عباس به شما بگم که واسه عباس قسم ما میتوانیم که یک نظام ارزشی جهان وطن گرایانه خودمون رو تو ترویج کنیم. اگه به من بگید سندت کجاست، میگم اربعین، پیاده روی اربعین، که ما میتونیم از 66 ملیت آدم بیاریم اونجا بدون اینکه زبان همدیگر رو بلد باشن، در یک نظام ارزشی زیست بکنن و انرژی بگیرن و مفاهیم خودشون رو تولید کنن اونطوری که دلشون میخواد، سبک زندگی خودشون، اقتصاد خودشون، معیشت خودشون، آداب معاشرت خودشون، همه چی مال خودشونه، در یک جغرافیای تمدنی همه چی مال خودشه. این خالص‌ترین کانون هویت بخش جهانی در مقابل نظام ارزشی جهانی که در شبکه‌های اجتماعی هست، من فقط میگم پیاده روی عربی. هیچ چیز دیگه که ادامه، البته یعنی از جنس انقلاب اسلامی و دفاع مقدسه ها، یعنی اینا یه جنسن، یه متو. خب ما دیگه دفاع مقدس دیگه نداریم، از صدر انقلاب هم فاصله گرفتیم. اون چیزی که در دسترس ماست و میتونیم ببینیمش، اگه فرصت بود راجع به همین صحبت میکردیم که من چرا این رو مثال آوردم. دست کم ما میگیم که این واقع شده و چون واقع شده دلیل بر این است که میتوانیم بستش بدیم و بست هم پیدا کرده در این سالها. پس میشه، یعنی میشه شما عملیات داشته باشید، میتونید بایستید در یک نقطه، در یک کانون و نظام ارزشی خودتون رو بست بدید و پمپاش کنید در جامعه شبکه جهانی. ضمن اینکه من به شما بگم، امروز که ما با هم صحبت میکنیم، عموم نظریه پردازان حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی معتقدند این حرف که قدیم میگفتند با توسعه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها لیبرال دموکراسی هم بست پیدا میکنه، حرف غلطی است. نمونه‌های متضاد زیاد داره. خودشون مقاله ها نوشتن که از اون موقعی که شبکه‌های اجتماعی را افتاده، فیسبوک را افتاده، تکفیری ها و وهابیت و سلفیگری هم رشد کرده. خودشون مقاله نوشتن که نازیسم رشد کرده. خب اینا همش ضد لیبرال دموکراسی. بنابراین ما جبرگرا نیستیم. یعنی ما امید داریم که عملیات داشته باشیم. نشون میده که قابل تشکیک اون نظریه بدبینانه و میشه تأثیر گذاشت، میشه جامعه شبکه. و اینم به شما میگم، اگر شما یه خورده با مبانی دینی جامعه شبکه جهانی رو تحلیل کنید، امیدمون بیشتر هم خواهد شد. چون نظام ارزشی مندرج در جامعه شبکه جهانی امکان پایایی نداره، رسوا میشه همیشه و در آستانه رسوا شدنه. و اون مأموریتی که عرض کردم همینه، فرایند رسوا سازی یا تولید معانی تقابلی. در ازای هر معنایی که جامعه ارزشی، جامعه شبکه‌ای تولید میکنه، ما این سو باید معنای متقابلش رو تولید کنیم، هم اون رسواش کنیم، هم معنای متقابلش رو تبیین کنیم و یه معنای جدید بهش بدیم، یه معنای دست بالاتر. شما ممکنه به من بگید که اونها دستشون بازتره، اونها قدرت تصرف دارن، اونها از غرایز، از شهوات، از امور جنسی استفاده میکنن، ما میخوایم از فطرت، از دین، از اخلاق. دستمونو بسته دیگه. طرف میگفت که دین دست منو بسته وگرنه. بله، به نظر میرسه که نوع کنشگری در شبکه‌های اجتماعی برای کسانی که دین دستشون رو بسته امکانهای کمتری داره، امکانش محدودتره. ولی واقعیت این است که ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، یعنی ما یه اعتقادی به مبانی دینیم که آنچه که مبتنی بر فطرت است و مبتنی بر حق است باقی میماند. فاما الزبد فیذهب جفاء، بقیهش مثل کف روی آب، یه خورده خودشو نشون میده، به نظر، به چشم میاد، چشم پر کنه ولی میره. زمان لازم داره. ما از بستر جامعه شبکه جهانی با همه اون بدبینی هایی که گفتم، با همش سخت سویچرها دست اونا هستند، برنامه نویسا اونا هستند، بستر دست اوناست، بخوان حذف میکنن، بخوان با همه اون بدبینی ها، معتقدم اگر ما موفق بشیم معانی تقابلی تولید کنیم و پروژه رسواسازی رو انجام بدیم با آموزش و اون شهروندان متمرد رو هم تربیت کنیم در سراسر جهان، ورق بر خواهد گشت. یک بار هم ورق بر میگرده. آمارهایی که ما الان داریم آمارهای عجیب و غریبی است. خود آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و اینها میگن که تعداد مثلا جوانهایی که با بی‌اعتمادی به این نظام ارزشی لیبرال دموکراسی، لیبرال سرمایه‌داری، جذب گرایش‌های افراطی راست و چپ شدن، راست افراطی چپ افراطی توی اروپا 2-3 برابر شده. تعداد جوانهایی که جذب گرایش‌های افراطی راست و چپ شدن توی اروپا 2-3 برابر. خیلی عجیبه این آمار. این جریان‌های راست افراطی و چپ افراطی همیشه توی اروپا بودن، ولی هیچ وقت هم رأی نداشتن. همیشه منزوی بودن، کم طرفدار بودن. الان 2-3 برابر شده طرفداراشون در بین جوان‌ها. یا همین ماجرای جلیق زردها که شما دیدید، این نشانه‌های بزرگی است. خیال نکنید اروپا و فرانسه قرن 21 یک نظام کم عقل ابلهی است که نتونه شهروندانشو کنترل بکنه. غرب 120 سال حداقل بهترین روش‌های کنترل توده‌ها رو یاد گرفته، با رسانه‌هاش، با ساختارهای بوروکراتیکش و با ابزارهای مختلف. اینا رو بلد غرب. علارغم همه این مکانیزم‌های پیچیده این اتفاق داره میفته. خیلی اتفاق بزرگی است، این اتفاق کوچکی نیست. یعنی میخوام بگم یه دفعه ممکنه ورق برگرده و پیشبینی هم کردن، بسیاری از متفکران پیشبینی کردن که این نظام ارزشی که داره خودشو به نظر میرسه در جامعه شبکه‌ای به ما که غربی نیستیم تحمیل میکنه، از مبنا دچار اختلاله، از مبنا باورپذیر نیست. ببینید این نظرسنجی هایی که راجع به اعتماد شهروندان آمریکایی نسبت به مثلا شبکه‌های خبری یا روزنامه‌های سیاسی هست، ببینید چی میگن. مثلا درصداشو ببینید چطوره. برای ما خیلی امید بخشه، یعنی نشون میده اون نظام ارزشی اونجوری که خودشو به چشم میاره قدرتمند نیست، ترک برمی‌داره، اختلال درش هست، سسته، از پای بست سسته. منتها ما باید این روال رو هم جدی بگیریم هم سرعت ببخشیم. باید اگر بناس کنشگری بکنیم، این کنشگری مهارت میخواد، سواد لازم داره، تولید معانی تقابلی در مقابل نظام ارزشی جامعه شبکه‌ای سواد لازم داره، نیاز به مطالعه تاریخ داره، نیاز به مراقبت از خود داره، تا بتونید از اون پیچیدگی‌هایی که عرض کردم عبور کنید و معنا رو به کرسی بنشونید. یعنی اون معنا منشأ تلقی عموم بشه، با اون معنا کنش‌ها رو هدایت بکنید. خب این الان من سعی کردم خلاصه کنم، انقدر شد. عذرخواهی می‌کنم. باش، من در خدمت شماست.
بخشید، سوالی که تو قسمت قبلی هم واسم پیش اومد این که حالا کار تو عرصه داخلی بحث جداست، ولی حالا بخوایم تو فضای بین الملل کار کنیم، استاد دیباشی هم گفتن که با اون فضای مورد نظر رو متناسب با اون فضا حرف بزنیم. خب بخوایم متناسب با فضای غرب حرف بزنیم، خب خیلی سخت میشه دیگه. به قول شما همون دین دست و بال ما رو بسته. اینو باید واقعا چی کار کرد؟ مثلا هویت یه آمریکایی گرفتن یا هویت یک شهروند غربی گرفتن خیلی سخته. آیا باید این شکلی کار کرد؟
من یه خاطره براتون بگم جالب. چند وقت پیش یه سری فعال مجازی از هند اومده بودن ایران، هم تو شبکه ماهواری بودم تو فضای مجازی بودن. اینا مثلا یه 20 نفری بودن، اومدن پیش ما و گفتن راجع به مسائل ایران میخوام شما گفتگو کنیم. خب گفتگو کنیم، سوال پرسیدن راجع به آزادی بیان، حقوق زنان، مواضع جمهوری اسلامی. منم این مواضعی که شما روز و شب تو تلویزیون میشنوید دیگه خسته شدید، همینا رو گفتم. یعنی مواضع اعلامی رسمی جمهوری اسلامی رو بنده عرض کردم. شما نمیدونی اینا چقدر اینا ذوق زده شده بودن. میگفتن شما اگر این حرفا رو در هند بزنید ده ها میلیون مخاطب خواهید داشت. گفتم همین حرفا؟ اینا مثلا مردم ما میزنن خندوانه نگاه میکنن، اصلا علاقه ای ندارن انقدر شنیدن صبح تا شب اینا رو. میگفت همین حرفهای ساده آلترناتیو فضای غالب رسانه یک کشور ماست. همین حرفهای ساده شنیده نمیشه، همین توجیهات ساده. ما فکر میکنیم مثلا ما ببین این امکان زد بودن برای ما فقط فراهمه. ما گفتمان زد نداریم در دنیا، گفتمان زد مال ماست، مال کسی دیگه ای نیست، وجود نداره. فکر میکنید چرا مثلا پیش میره این حاکمیت؟ ما رسانه داریم، رسانه جهانی داریم، مثلا جمهوری اسلامی همین حدش که پیش رفته به خاطر مواضعه که داره پیش میره. موضع راه باز میکنه، افق گشایی میکنه، چون موضع موضع زده و منحصر به فرد یونیکه، موضع زده دیگری وجود نداره. شما قدرتمندتر و رساتر اینو بگید، حتی این گفتمانهای چپ و گفتمانهای مثلا ضد امپریالیستی اینا هم به شما جذب میشن. یه خورده فضا رو بازتر کنین، اینا هم میان یک موضع یک جبهه قرار میگیرید، میشن همون گفتمان ضد. بنابراین خیلی پیچیدگی لازم نداره. تصور نکنید که شما با شهروندانی در دنیا مواجهید که عمدهشون ذیل این گفتمان غالب دارن تربیت میشن، یک حرف دارن میشنون عمدتا از رسانه ها. بنابراین گوش ها برای شنیدن گفتمان زد تیزه. شما به محض اینکه ورود میکنید اون گفتمان زد رو قوام میدید، گوش تیز میشه، متوجه یک حرف متفاوته. برای تو متفاوت نیست، چون صبح تا شب شنیدیش، 40 ساله داری میشنوی، برای او خیلی متفاوت. امام هنوز خیلی جذابه. یکی از ظرفیت‌های استدلالی ما شخص امامه. می‌دونید ظرفیت‌های استدلالی که درباره مشروعیت دربارش گفتگو می‌کنن، مشروعیت این چی؟ مشروعیت اعتباری است که شهروندان به حکومت میدن، به یک نظام سیاسی میدن. این مشروعیت سنجه داره. سنجش ممکنه یه سری مفاهیم باشن، مثلا عدالت، کارآمدی، آزادی، استقلال، خودکفایی و امثال اینها. بعضی وقتا این ظرفیت‌های استدلالی و سنجه‌ها اشخاصن، شخص. خب ظرفیت استدلالی تو امامه، تو امام رو عرضه می‌کنی، او قیاس می‌کنه با ترامپ، با بوش، با کی قیاس می‌کنه دیگه. یعنی تو از این ظرفیت استدلالی اصلا بهره نگرفتی، معرفی نکردی. می‌خوام بگم خیلی تصور نکنید ما با یک مکانیزم پیچیده‌ای باید عمل کنیم که نظرها رو به خودمون، ما اصلا چون ببینید ما حضور نداریم که کسی متوجه ما نیست. امیرالمومنین می‌فرماید حق کمش هم باطل رو از بین می‌بره. خیلی مهمه این، حق کمش باطل رو از بین می‌بره. ما اصلا نیستیم تو صحنه. ما چقدر حساب توییتری به زبان عربی داریم که مواضعمون رو بگه، به زبان ترکیه، به زبان اردو. ما در شرق کشورمون پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلادش که اتفاقا به لحاظ گرایش های ضد امپریالیستی همگرایی هم دارن، منتها چون تو صداتو بلند نکردی، رسا حرف نزدی، جریان های تکفیری اومدن جای تو رو گرفتن. او محکمتر میگه مرگ بر آمریکا، محکمتر میگه مرگ بر اسرائیل. من این مثال رو زدم. به مدتی تصور میکردم که فکر میکردم چرا العربیه انقدر راهپیمایی آقای ظریف و آقای کری رو نشون میده، هی نشون میده، به بهانه‌های مختلف نشون میداد و بعضی دیگه از شبکه‌های این مدلی. چه فایده‌ای، چی داره، چه معنایی داره تولید میکنه؟ داره یکی از مزیت‌های اون حاکمیتی که عرض کردم رو داره میزنه. معنای جمهوری اسلامی یکی از مزیت‌هاش، تمایزهاش ضد اسرائیلی بودن در جهان اسلام بود، ضد آمریکایی بودن، و یک گزاره عوامانه‌ای در جهان عرب بود که هنوز هست، که میگن ایران و آمریکا و اسرائیل دستش توی کاسه است برای از بین بردن اعراب. چقدر این برای شما خنده داره، ولی برای عوام عرب خیلی این جدیه. و خیلی ها این گونه فکر میکنن و این تو ماجرای سوریه قدرت پیدا کرد که ایران و روسیه و آمریکا علیه مسلمان ها، چون ما هم عضو اون ائتلاف بودیم دیگه. یعنی ما سروری جهان اسلام رو به این راحتی معناشو مختل کردیم. این تصویر راه قدم زدن و خندیدن و بگو خوشو بشه ایرانی ها و آمریکایی ها تو مذاکرات هسته‌ای مدام پمپاژ میشد تو فضای جهان عرب به وسیله رسانه های دشمن ما. چرا اون معنا رو اختلال ایجاد بکنه درش؟ تو معنای اقتدار ازش دریافت میکنی، او که معنای اقتدار دریافت میکنه، معنای خیانت دریافت میکنه. سریع امثال آقای اردوغان میان جای تو رو میگیرن، یه تنه میزنن میاد اون جایی میسه. راه پیمایی های فلسطین عمدتاً عکس آقای اردوغان دست فلسطینی هاست، عمدتاً اونجوریه. حالا بن سلمان یه لطفی با ما کرده این اخیراً، مواضع ما داره یه خورده منطقی جلوه میکنه. تو همین ماجرای کنفرانس سگانه سجانبه ایران روسیه ترکیه در ایران در تهران، آخرین بار که آقای اردوغان و آقای پوتین اومدن ایران، من نطق‌های سه نفر رو تحلیل کردم، یه مطلب کوتاه هم نوشتم. آقای پوتین و آقای روحانی هر دو راجع به این صحبت میکردن که باید ریشه‌کن کنیم تروریسم رو در سوریه، باید بخشکانیم ریشه فلان رو، باید کار رو یک سر و امثال، یعنی دال مرکزی دال حمله بود، حمله و ریشه‌کنی و امثاله. آقای اردوغان که صحبت میکرد میگفت باید حواسمون به غیر نظامی ها باشه، حواسمون به خانواده هایی که در این شهر ساکنند باشه، خون بیگناهان ریخته نشه. یعنی اون رفت در جایگاه جهان اسلامیش قرار گرفت، ما در جایگاه جهان کفر قرار گرفتیم. یعنی همه کارهایی که ما در تبلیغات این رو ما باید بگیم، حالا اینا پخش هم میشه یا هر چی، ما هر قدر در میدان در جنگ سوریه موفق بودیم، در رسانه جنگو باختیم و منفور شدیم در جهان اسلام، در بسیاری از بخش‌های جهان اسلام منفور شدیم. خیلی باید تلاش کنیم جایگاه پیش از جنگ سوریه‌مون رو دوباره به دست بگیریم. شما فکر می‌کنید اون آدمی که سفیر روسیه رو در ترکیه با تیر زد اون قهرمان شد؟ به عنوان شهید اسمش برده میشه در بسیاری از محافل. خیلی از این کدا میتونم راجبش تحلیل بکنم که ببینید گاهی یک تصویر در رسانه چه معنایی تولید میکنه بدون اینکه ما در واقع بهش توجه بکنیم.
استاد، همینطور که خودتون فرمودید، گفتید که فضاهای جغرافیایی و مرزهای جغرافیایی از بین رفته و ممکنه تو ایران نقاطی باشه که تابعیت‌های آمریکایی داشته باشن و کشورهای مختلف، و ما کم نداریم از این موردایی که ما هر چه قدم تو رسانه کار کنیم انگار بعضیا تبر برداشتن به ریشه خودمون دارن میزنن. ما با اینا چیکار کنیم؟ یعنی تکلیف
ما چیزی به شما میگم دارم. وقتی شما اون مؤلفه سوم ضریبش میره بالا در اعمال قدرت، باید اعلام کنید که عصر استیلا تمام شده. این یک واقعیتی است. یعنی اعمال قدرت یک زمانی بر کالبدها بود، بر اجسام بود، میشد گفت این حاکمیت استیلا مطلق داره. وقتی مؤلفه هدایت افکار جایگزین میشه و بستر و قلمرو اعمال قدرت روح و ذهن قرار میگیره، شما باید، چون دو سویه است، بستر ارتباطات که ظرفیت اعمال تولید قدرت رو داره دو سویه است، یه مخاطبه و یک منبع قدرته و اینتراکتیو هم هست، درسته؟ شما باید بگید عصر استیلا تمام شده. یعنی شما باید به رسمیت بشناسید دورانی را که همیشه گروه‌های قدرتمندی از مخالفان، گروه‌های قدرتمند اپوزیسیون، گروه‌های قدرتمندی که خودشون رو عضو جامعه شبکه‌ای می‌دانن نه عضو جامعه ایران اسلامی، اینها وجود دارن. این بعد شما بعد به این سمت اینو بپذیرید و حالا روابطتون رو با اینا تنظیم کنید. تمام شد اون دور. فقط برای ما نیستا، یعنی این معضل که من دارم میگم، معضل حاکمی، این معضل حاکمیت هاست نه حاکمیت جمهوری اسلامی.
استاد، مثلا من حالا به عنوان یه دیولپر بخوام صحبت کنم، دیولپر اندروید، حمایت نمیخوایم، حمایت واسه ول کنید، ریشه ما نزنن، حداقل مانع ما نشن. یعنی کمک
حالا بحث سیاست گذاری و نمیدونم اینا یه بحث دیگری است. حالا اینکه چی داره چیکار میکنه، وزارت خونه، نهادهای امنیتی. من یه نظم ناشی از یک تفکر و یک طرح جامع اصلا نمیبینم تو این ماجرا، چون معتقدم نه فقط جمهوری اسلامی، همه حاکمیت ها الان، حاکمیت های محلی از شتاب تحولات تکنولوژی های ارتباطی عقب افتادن و وقتی عقب بیفتی تو دیگه نمیتونی مدیریتش کنی، اون تو رو مدیریت میکنه. راهش همینیست که گفتم، یعنی کنشگرها رو فقط باید توجیه کرد که بتونن نقش آفرینی بکنن. این که سیاست گذاران چه میکنن، من سه راه رو به شما گفتم و گفتم بنبست دیگه، یعنی رفتم سراغ راه چهارم. یعنی اگر همین الان سیاست گذاران ما تصمیم قاطع بگیرن که میلیاردها تومان خرج یکی از اون سه راه بکنن، باز هم از شتاب تحولات تکنولوژی ارتباطی عقب میمانند. میمونه فقط راه کره شمالی که گفتم ما همچین راهی رو نه انتخاب کردیم نه میتونیم انتخابش بکنیم. بعد آموزش میدی خودت بعد آموزش ببینیم قدرت داره دیگه، اون چند دقیقه در اختیار شماست، چند ساعت در اختیار اون نظام ارزشیه دیگه. عرض میکنم دنیا احاطه کرده ما رو، این جامعه شبکه چیکار میتونید بکنید؟ نه باعث شده، نه تک عاملی نیست. من دارم رسانه رو تحلیل میکنم. این اون حرفی که درست میگید شما، نه خانم، این همون چیزیست که من میگم. شما ببینید حرف منو دارید میگید. دقیقا من دارم هم این که شعار مردم، نگرش مردم نسبت به یک پدیده تغییر میکنه، من بحثم این بود ثمره چیست. من مخاطب فلسطینی رو البته عرض کردم، نه مخاطب، یعنی مخاطب ایرانی یک معنا از اون تصویر برداشت میکنه، مخاطب فلسطینی یک معنای دیگری. خب تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید در این جلسه حاضر شدید. السلام علیکم.
خیلی سپاسگزارم از استادیم. خوش بود.